هنگام که خشمگین از میان قوم خود رفت و چنین میپنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت، اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت در آن ظلمت‌های متراکم صدا زد خداوندا جز تو معبودی نیست، منزهی تو، من از ستمکاران بودم.
بسم الله علی قلبی و نفسی.
حجت الاسلام سید محمد آقا میری.
قال الله تبارک و تعالی وظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خب این ذکر یونسیه هم که بسیاری از آقا در روایت میاد برگرفته از همین واقعی است که برای حضرت یونس نبی اتفاق افتاد، اون موقعی که قوم خودش رو ترک کرد و دیگه ناامیدم شده بود از این قوم، رفت و در اون مهلکه نهنگ قرار گرفت و در دهان او قرار گرفت، اونجا که ناامیدی مستولی شد فرمود فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر که خدایا خدای غیر تو نیست، منزهی تو و به درستی که من از ستمکاران بودم. امام صادق علیه السلام فرمودن عجب دارم از که این دعا که فرمود لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای تبارک و تعالی به محض اینکه بنده این دعا رو بخونه این جواب رو میده که ما پاسخت رو میدیم، ما ایم که تو رو از غم نجات میدیم و این چنین مؤمنین رو نجات خواهیم داد. این نص روایت امام صادق هست که فرمودن از تأثیرات ذکر یونسیه لا اله الا انت این است که هم و غم رو برطرف خواهد کرد. امیدوارم محشور بشیم با این و معنوس بشیم با این آیات، خصوصا این ذکر یونسیه که در سجده های بعد از نماز صبح هم بسیار مطلوبه، در اون خلوت با توجه با عنایت به محتوای آیه شریفه که فرمود لا اله الا انت، تسلیم بشیم و بپذیریم که خدای غیر از خدای احد و واحد نیست و این رو نهادینه کنیم در قلبمون در وجودمون که خدایا فقط تویی، غیر از تو ندارم و به کسی امید ندارم، سبحانک منزهی، اون چی که الان وصف کردم در رابطه با تو، تو از اون منزهی، خدای تبارک و تعالی غیر از اون چیزیست که من وصف کردم به زبان. اما نکته آخر و نکته بسیار مهم اینجاست، خدایا انی کنت من الظالمین، من به خودم به نفس خودم ظلم کردم، خدایا منو نجات بده و از اهل نجات قرار بده. این اعترافی که خوب هست در خلوت انسان در سجده ها اگر به عدد 40 باشه انجام بده، باعث نجات انسانه، انسان رو از غم و هم و دیگر نجات خواهد داد، غبار غم رو از انسان زدوده خواهد کرد. تصورم اینه که با این ذکر بتونیم انشاءالله بسیاری از مشکلات یا حداقل تصور مشکلات رو از دل خودمون خالی کنیم. امیدوارم که مورد رحمت حضرت حق باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوید. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوید.
بعد از ظهرتون بخیر همراهان گرامی رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده شما عزیزان استفاده خواهیم کرد.
Thank you. اصلا نمیخوابم، تمام روز بیدارم، از این احساس دور از تو به حد مرگ بیزارم. به حد مرگ بیزارم، از این تاریکی خونه نباشی زندگی تلخی، هوا بدجور داغونه، من این دنیا رو بی تو، من تنها رو بی تو، دیگه فردا رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این بارون رو بی تو، من مجنون رو بی تو، اصلا این جون رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام. از خالی شدم رفت، عجب حالی شدم رفت، شدم اون که نمیشناختم، به این دیوونگی باختم، به تو باختم، به من باختم، یه خونه رویات ساختم، هنوزم سخت میبارم، ولی بازم دوست دارم، من این دنیا رو بی تو، من تنها رو بی تو، دیگه فردا رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این بارون رو بی تو، من مجنون رو بی تو، اصلا این جون رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این دنیا رو بی تو، من تنها رو بی تو، دیگه فردا رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام، من این بارون رو بی تو، من مجنون رو بی تو، اصلا این جون رو بی تو نمیخوام، نه نمیخوام.
بهترین لحظه ها رو برای همه شما عزیزان آرزو دارم. ممنون و متشکرم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوارم که نماز و روزه هاتون در این ایام مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره و از این لحظه ها استفاده کنیم برای کسب گوهرهای گرانبهایی که در این روزها از آسمان که درهای رحمتش بازه به سوی بندگان خداوند جاریه. هر جا هستین در خلوت و جلوت به یاد حضرت حق باشید و ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزانیم. از رادیو گفتگو و نوبت میرسه به آخرین برنامه بخش اول برنامه های رادیو گفتگو با عنوان پیدا و پنهان با موضوع بررسی خاستگاه فکری فرهنگی خانواده پهلوی و رجال عصر پهلوی.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده سعید یوسفی هستم، کارشناس مجری برنامه مستند تحلیلی پیدا و پنهان. به اتفاق همکارانم در گروه اجتماعی و سیاسی رادیو گفتگو قصد داریم امروز و در این برنامه خاستگاه فکری فرهنگی خاندان پهلوی و رجال آن دوره را بررسی کنیم. در برنامه امروز در خدمت آقایان استاد قاسم تبریزی و استاد رضا مختاری اصفهانی، کارشناسان حوزه تاریخ معاصر هستیم. خوش آمد عرض میکنم خدمت شما جناب آقای تبریزی و جناب آقای مختاری. خیلی ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. در برنامه امروز با کمک شما دو بزرگوار می‌خواهیم که خاستگاه فکری و فرهنگی عصر پهلوی و نقش‌آفرینان این دوره رو بررسی بکنیم. در ابتدا آقای تبریزی اگر سلام و احوالپرسیتون رو مطرح بفرمایید ممنون میشم ازتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم در خدمت.
آقای مختاری اصفهانی.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای تبریزی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که امروز بحث خوبی رو داشته باشیم.
تلاش خواهیم کرد طی دقایقی که در خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه هستیم این جریان رو به اختصار و با دقت بیشتری مورد مداقه قرار بدیم. از شما شنوندگان عزیز هم تقاضا میکنم نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30135 و یا تماس با شماره تلفن 162 ما رو بهره‌مند بفرمایید.
دوران 53 سالگی حکومت پهلوی در ایران وضع به گونه دیگری بود. رضا شاه برای یافتن مقبولیت از مسئله تامین امنیت و تمرکز قدرت و همچنین نوسازی اداری و اقتصادی به عنوان ابزار استفاده کرد. پهلوی دوم نیز به دلایل مختلف مانند فشار آمریکایی‌ها تلاش کرد تا الگویی از توسعه صنعتی غربی را بنا کند. بنابراین در بررسی عملکرد نخبگان عصر پهلوی باید به این نکته توجه کرد که در این دوره مشکل اصلی ناموزون بودن، سطحی بودن و بومی نبودن الگوی توسعه بود. شاهان پهلوی به جای توسعه سیاسی، تکثر قدرت، توسعه اقتصادی زیربنایی و توسعه فرهنگی به نوسازی سطحی و تکبودی پرداختند و در این راستا به نخبگان حاکم نیز به عنوان مجریان دستور داده شد تا آنان در مسیر تعیین شده حرکت کردند و به راهکار دیگری نیندیشیدند. در تاریخ معاصر ایران برخوردهای متفاوتی از روشنفکران ایرانی با غرب و مدرنیته صورت گرفت و بدون توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران اندیشه التقاطی همراه با عوامل دیگری ماننده جدایی از مردم و جستجوی راهکار مشکلات این افراط و تفریط ها در فرهنگ سیاسی ایران به صورت یک پدیده طبیعی در آمد و امروز نیز چنین رفتارهایی در میان نخبگان امری عادی است. در برنامه پیدا و پنهان امروز به موضوع خاستگاه فکری فرهنگی خانواده پهلوی خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
پس از مشروطه و به ویژه در عصر پهلوی، نظامیان، درباریان و دیوان سالاران سه ستون اصلی حکومت شدند. در این دوره بود که نظامیان جای خانها را گرفتند و درباریان و خاندان پهلوی هم به کنشگران اصلی کشور تبدیل شدند. مشخصا در عصر پهلوی دوم هم عنصر تعلقات خانوادگی به شرط انقیاد و سرسپردگی محض در برابر شخص شاه و به عبارت واضح تر شاهنشاهگرایی به جای ملیگرایی لازمه پیشرفت این سه طبقه شد. این خاندان پهلوی بودند که نقش تعیین کننده‌ای در ساختار و شکل سازماندهی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور داشتند و مهمترین برنامه‌ها را به اجرا می‌گذاشتند و رجال هم باید در روند توسعه با شاه و دربار همراه و مجری برنامه‌های نوسازی سطحی پهلوی می‌شدند. جناب آقای قاسم تبریزی، به عنوان اولین سوال از جناب عالی تقاضا می‌کنم که مشخصا بیان بفرمایید اگر بخوایم تعریف جامع و واضحی از دوره پهلوی داشته باشیم، نخبگان اون دوره رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید و چگونه این نخبگان گزینش می‌شدن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شاید مناسب باشه یک اشاره‌ای به عصر مشروطه بکنیم که جریانات فرهنگی سیاسی در حقیقت در عصر مشروطه شکل میگیره. در دوره رضا شاه یکی از اون گزینه‌ها به مرحله عمل در میاد. در دوره رضا شاه ما با سه عرض کنم که حرکت فرهنگی و سیاسی مواجه بودیم. یک، تجددگرایی که به صورت عرض کنم که تقلیدی بود، حالا منادیشو اگر در گذشته میرزا ملکم خان مؤسس فراماسونری بود، ولی در عصر پهلوی باید گفت که سید حسن تقی‌زاده بود که شعارش این بود ما برای پیشرفت و تمدن باید از موی سر تا ناخن پا غربی بشیم، ظاهرا و باطنا، فکرا و عملا، بدون اخذ. خب این مسئله تجددگرایی یا تقلید از غرب که بعدها به غرب زدگی و غرب گرایی و غرب پرستی و امثال اینها منتهی شد، مسئله اول مشخصه دوره رضا شاه است. موضوع دوم باستانگراییه که این به اصطلاح باستانگرایی به معنای هویت ملی نبود، بلکه بر اساس آموزه های مراکز شرق شناسی و ایران شناسی غرب خصوصا انگلستان صورت گرفت. ترسیمی که انگلیس ها از ایران باستان کردند و به اصطلاح اصالت رو به اون دادن در دوره پهلوی داریم. مسئله سوم که خود حضرت عالی هم اشاره فرمودین، شاه محوری بود، یعنی در حقیقت نوعی استبداد شخصی و استبداد نظامیگری که متاسفانه همون موقع روشنفکران تحت عنوان استبداد منور حتی برای توجیهش مطرح کردن. خب این سه جریان به صورت برنامه ریزی شده و طراحی که عمدتاً هم مجریانش تشکیلات به اصطلاح لوژ بیداری فراماسونری بودند. یعنی اگر ما در اینجا از تقی‌زاده، سید ولی الله نصر، محمد علی فروغی و امثال اینها، حکیم الملک، اینا که عنوان محمود جم، سیاستمداران و نظامیان دوره رضا شاه هستند، عمدتاً از اعضای تشکیلات فراماسونری هستند. این نکته هم باید به یاد داشته باشیم، ما دوره رو دوره رضا شاه میدونیم. رضا شاه هم مجری قضیه بود. رضا شاه نه یه متفکر بود، نه یه اندیشمند بود، نه یک نظریه پرداز بود. در حقیقت او در عرصه عملی اجرا میکرد، ولی در پشت صحنه ما چهره های عرض کنم که پنهانی مثل اردشیرجی داریم که از 1272 وارد ایران شده تا 1111 هست. او در حقیقت در این دوره چه در لوژ بیداری مدیریت میکرد، چه در دوران مشروطه و چه بعد. از نظامیان هم مثل اسمیت، آیرون ساید و اینها رو داریم، یعنی بر همین اساسه که ما حاکمیت دوره رضاشاه رو با دو مشخصه استعماری و استبدادی تحلیل میکنیم. لذا هر گونه حرکتی که توسط ایادیشون مثل عرض کنم محمد حجازی مطیع الدوله، خب او از روزنامه نگاران دوره رضاشاهه، علی دشتی باز از روزنامه نگار، یعنی وقتی که به رجال شناسی در این عرصه میپردازیم هر کدوم از این نویسندگان این گونه‌اند. یا در عرصه عملی سیستم آموزشی در اختیار علی اصغر حکمته. خب وقتی که حکمت رو بررسی میکنیم کارنامه سیاسیشو، عمدتا مشخصه تجددگرایی و باستانگرایی رو میبینیم به اضافه جریان ماسونی.
آقای مختاری، آقای استاد قاسمی تبریزی به کلیات این موضوع اشاره کردن، از جناب عالی میخوام مشخصا راجع به گزینش این افراد با اشرافی که به جریان‌های تاریخی و رویه‌های عصر پهلوی دارید بفرمایید که اینها رو چه کسانی انتخاب می‌کردن؟ آیا خود محمدرضا پهلوی در انتخاب به اصطلاح شخصیت‌های مثل فروغی که مشترک بود بین خودش و پدرش و تقی‌زاده‌ها و محمود جم، اینها رو چه کسانی انتخاب می‌کردن؟ آیا با توصیه استکبار بود به تعریف امروزی، یا خود محمدرضا پهلوی یا رضاخان انتخاب می‌کرد؟
شما نکنید اینها در واقع این افرادی که در دوره رضاشاه وارد سیستم دیوانی شدن یا قبلش وارد در سیستم دیوانی بودن، اینها در واقع افرادی بودن که برآمده از مشروطه و ایدولوژی مشروطه بودن. خب مشروطه وقتی ناکام شدهش، بخشی از این ناکامی رو در این میدونستن که ما مشکلات فرهنگی داریم، یعنی نوسازی فرهنگی صورت نگرفته. خب در این دوره هست که ما میبینیم که ناسیونالیسم ایرانی آسیب میبینه. خب مهمترین آسیبی که میبینه از قرارداد 1907 شروع میشه، بعدش به توپ بسته شدن مجلس توسط قزاق‌های روس هست، و همینطوری که ما میایم جلو در واقع این خارجی ها هستن که علاوه بر اون در واقع هرج و مرج داخلی و اون که در واقع ما سیستم سیاسی اجازه نمیده یک نوع انسداد ایجاد میکنه، خب خارجی ها هم به این ناکامی کمک میکنن. بنابراین تصور و تفکر و اندیشه دولت مقتدر در ذهن اندیشمندان ایرانی و نخبگان ایرانی شکل میگه. حالا این دولت مقتدر رو ابتدا در واقع چهره یک نخبه و یک سیاست مدار می دیدن که ما می بینیم خود سید حسن مدرس از جمله کسانی است که از دو رئیس الوزرایی حسن وثوق حمایت می کنه. ولی خب وقتی ماجرای قرارداد 1919 پیش میاد، ایشون جزو منتقدین و مخالفان هست، اما تفکر و اندیشه دولت مقتدر همچنان باقی میمونه تا اینکه کودتا صورت میگیره، و بر اثر کودتا در واقع به قول ملک‌الشعرای بهار اون چرا که نخبگان میخواستن بکنن نظامیان انجام دادن، و اون نظامی ها در واقع ایرادشون این بود که اون کارهایی رو که نخبگان میخواستن بکنن با خشونت و سرکوب انجام دادن. بنابراین بستر جامعه ایران چنین چیزی رو میطلبید. اندیشمندانش در واقع به این فکر میکردن که ما بایستی در حوزه های مختلف نوسازی داشته باشیم، و این نوسازی ها بایستی به ناسیونالیسم ایرانی و به اقتدار جامعه ایرانی کمک کنه. بر همین اساس هم هست که میبینیم تجدد غربی و ناسیونالیسم رو که اون وجه شاخصه در واقع باستانگراییش رو پررنگ میکنن، اینها رو در پیوند با هم میبینن، به این معنا که معتقد بودن که دوره باستان تاریخ ایران دوره ایست که ما هماورد غرب هستیم، و چون هماورد غرب هستیم ما میتوانیم از گذشته مشترک با غرب برسیم به حال مشترک، و از این حال مشترک برسیم به آینده مشترک. بنابراین اونها به این اعتقاد بودن، هرچند که ما میبینیم که بعدها افرادی مثل خود تقی‌زاده دچار تحول فکری میشن. در واقع تقی‌زاده در یک دوره ناسیونالیسم افراطی هست، به طوری که معتقد به ما باید مرزها رو ببندیم، اجازه ندیم مهاجرتی صورت بگیره تا آل افراسیاب نیان از مرزهای شمال شرق ایران، که آل رستم در واقع دچار انحطاط بشن در این سرزمین، یا می‌بینیم که تقی‌زاده اصلا مسئله در ناسیونالیسمش مسئله مرزی زیاد به اصطلاح مهم نیست، بلکه مسئله نژادی و زبانی مهم هست. ولی ما در سال 1139 ایشون به مسئله کسانی که در این مرز و در این حوزه مرزی زندگی میکنن اینها رو ایرانی میدن، یعنی این تحولات رو هم ما باید در نظر بگیریم. یعنی من اعتقادم اینه که اون چه که رخ میداد در حوزه فرهنگ بیشتر دغدغه بود، دغدغه‌ای که شاید در بعضی مواقع اینها دچار افراط می‌شدن، ولی بعدها ما می‌بینیم که همین افرادی که ما نقد داریم به بخشی از صحبت‌ها و اندیشه‌هاشون دچار تحول شدن و خودشون نقد کردن گذشتن، از جمله سید حسن تقی‌زاده یا فروغی در حوزه‌های به سلام با این که در واقع مسائل فرهنگی آنی اجباری باشه مخالف بود، از جمله در مورد کشف حجاب معتقد بود که اگر قرار باشه کشف حجاب به صورت اجباری و دولتی و سرکوب باشه این یک نوع هرج و مرج اخلاقی به وجود نیاد، بلکه بایستی آموزش باشه، همونطور که تیمورتاش همچنین اعتقادی داشت. بنابراین من از منظر یک تحول فکری میبینم این موضوع رو.
یعنی شما مشخصا میفرمایید که رجالی که در دوره پهلوی روی کار آمدن و مستر امور رو داشتن بیشتر برآمده از مشروطه بودن و بعد دچار تحول و تطول و بعضم استحاله شدن؟
شما کنید اینها در واقع برآمده از مشروطه بودن، اما متاسفانه برای اون که اندیشه های خودشون رو بتونن در جامعه به کرسی بنشونن در اومدن مجری سیاست و اندیشه خودشون یک رو یک نظامی انتخاب کردن، یعنی حمایت کردن. ما البته می‌بینیم که بخشی از این افراد مثل خود سید حسن تقی‌زاده و دولت آبادی، حسین علا و اینا در کنار محمد مصدق جزو کسانی هستن که مخالفن با انقراض قاجاریه و سلطنت رضا شاه، چون مثلا مصدق و اینها معتقدن که نمیشه که کسی هم پادشاه باشه و هم در واقع اختیارات نخست وزیر رو داشته باشه، هم سلطنت بکنه و هم حکومت. ولی خب بعدها اینها برخلاف مصدق در خدمت دیکتاتور در اومدن، برای اینکه فکر میکردن که میتونن از این طریق اون سیاست ها و اندیشه های خودشون رو حاکم کنن.
آقای تبریزی، نظر جناب عالی چیه؟ آیا شما میپذیرید که به اصطلاح نخبگان ابتدا با انگیزه اصلاح اومدن بعد خودشون به مصلح نیاز پیدا کردن؟
از کنم تحول و چرا میشه پذیرفت، ولی این تحول به نوعی استقلال نرسید، چون مثل فروغی یا تقی‌زاده یه چهره ظاهری دارن یه چهره باطنی. تقی‌زاده عضو تشکیلات فراماسونری تا آخرین زمان زندگیشه، تشکیلات در اختیار انگلیسی هاست. اتفاقا اسناد عرض کنم که فراماسونری در دو جلد شاید استاد دیده باشن، مطالعه کرده باشن، این تشکیل مجری بخش عمده برنامه‌های غرب بود. همین آقای تقی‌زاده سال 33 مبلغ موقعی که رئیس مجلس سنا بود مبلغ قابل توجهی به حسین نخعی میده که از دانشگاه کمبریج تقاضا کنه تاریخ ایرانو بنویسن، یعنی تاریخ ایرانو عرض کنم که انگلیس ها با اون اهداف خودشون بنویسن. اگر اینها وابستگی تشکیلاتی نداشتن میشد پذیرفت که خطا کردن، ولی خود فروغی نه تنها تا آخر لحظات عمرش لوژه بیداریو داشت که بعد از ایشون پسرش محسن تا پیروزی انقلاب اداره میکرد تشکیلاتو. این تشکیلات فراماسونی نه افسانه است نه یه حرکت عرض کنم که داخلی، یک چهره فرهنگی داره، یک چهره سیاسی داره، یک چهره جاسوسی و وابستگی. یعنی این تشکیلات آدم وقتی که بررسی میکنه و اعضای همین آقای فروغی در مجلس در مدرسه علوم سیاسی داره به شاگردان درس سیاست میده کتشو در میاره آویزون میکنه میگه این آستینای کرد چه کار میتونه